بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه 2-3 دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. اگر بخواد مشتق صدق بکنه برای یک ذات، و این صدق هم صدق حقیقی باشه، آیا شرطی داره یا شرطی نداره؟ 2 تا شرط داره. شرط اول اینه که این وصف مبدعش باید مغایر با ذات باشه. این شرط اول. پس زیدون عالمون مبدع عالمون علمه، علم مغایر با زیده. شرط اول اینو همه قبول دارن. شرط دوم اختلافیه. شرط دوم اینه که آیا مبدع این وصف باید قوام پیدا بکنه به این موضوع، قائم به این ذات باشه یا نه. گفتین در اینجا 2 نظریه است. بعضی از علما میگن قوام شرط نیست، بعضی از علما میگن قوام شرط هست. مطلب تمام. بحث بعدی که دیروز داشتیم این بود، درباره این صفاتی که حمله بر الله تبارک و تعالی میشه مثل زیدون عالمون، 2 نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه میگه این صفات هنگام حمله بر الله همون معنایی را دارند که هنگام حمله بر غیر الله دارند. فهمیدی چی شد؟ نظریه صاحب کفایه اینه که این صفات هنگام حمله بر الله همون معنایی را دارند که هنگام حمله بر بگید غیر الله دارند. اینو یکم توضیح بدیم. این صفات موقعی که حمله بر غیر الله میشن معنیشون چیه؟ شما میگید زیدون عالمون، معنی عالمون چیه؟ معنی عالمون اینه، عالم یعنی ذاتی که مغایر با مبدعه و مبدع قائم به اونه. لذا زیدون عالمون ترجمهش این میشه، زید ذاتی است که مغایر با علم است و علم قائم به بگید اوست. حالا صاحب کفایه میگه کلمه عالم زمانی که حمله بر الله هم میشه همین معنی را داره. عالم یعنی ذاتی که مغایر با مبدعه، ذاتی که مغایر با علم و علم قائم به او هست. الله عالمون ترجمه تحت لفظی چی میشه؟ یعنی خدا ذاتی است که مغایر با علم، تو پرانتز مغایر با علم چجوری مفهومن، پرانتزو ببندید. الله عالمون یعنی خدا ذاتی است که مغایر با علم است و علم قائم به اوست. پرانتز چه نوع قیامی داره؟ بفرمایید انتزاعی مشوب یا بفرمایید قیام عینی، هر دو یه چیزه. قیام عینی یعنی چی؟ یعنی علم قائم به خداست، ولی قیام در اینجا غیر از قیام علم به زیده. علم قائم به خداست ولی عین خداست در خارج، یعنی در عالم خارج از ذهن ما یک موجود خارجی است که این موجود خارجی هم الله تبارک و تعالی است و هم علم الله. متوجه شدید؟ پس صاحب کفایه نظریش اینه که این صفات هنگام حمله بر الله، عبارت رو بگید تا من بفهمم فهمیدید، هنگام حمله بر الله همون معنایی را دارند که هنگام حمله بر غیر الله دارند. این نظریه اول. حالا یه اشکال مطرح میشه، صاحب کفایه اشکالو میگه، جواب میده، بعد وارد نظریه دوم میشیم. اشکال چیه؟ حواستون جمع باشه. اصلا هدف مستشکل چی؟ اول براتون بگم هدف مستشکل چیه. هدف مستشکل اینه، مستشکل میخواد یه کاری بکنه که بگه اطلاق این صفات بر خداوند اطلاق مجازیه. این هدف مستشکله. هدف مستشکل از این اشکالی که میخواد بگیره و ما تنوز توضیح ندادیم هدفش چیه؟ میخواد بگه اطلاق کلمه عالمون بر الله اطلاق حقیقی نیست. هدفش اینه. اطلاق عالم بر زید اطلاق حقیقیه چون شرایط موجوده، ولی اطلاق عالم بر الله اطلاق حقیقی نیست. هدف مستشکل اینه. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا اشکال چیه؟ اشکال اینه، اول عالم رو معنا بکنیم. اشکال اینه، عالم یعنی ذاتی که مغایر با علم است و علم قائم به اوست. عالم یعنی ذاتی که مغایر با علم است و علم قائم به اوست. دارم اشکال را میگم با حفظ این نکته، من دارم میگم که بنویسید، حالا توضیح نمیدم. با حفظ این نکته، عرف الله را مصداق این ذات نمیداند. اگه گفتید کدام ذات؟ ذاتی که مغایر با مبدأ و مبدأ قائم به اونه. عرف الله را مصداق چنین ذاتی نمیداند. چون؟ چرا نمیداند؟ چون قیام عینی از امور خفیه برای عرف است. اینه که میگم بنویسید، از امور خفیه برای عرف است. پس اطلاق این صفات بر الله مجاز است. بذارید یه واردیه بگم تا جگرم خنک بشه. اشکال چی شد؟ اصلا هدف مستشکل چیه؟ ما خواهد دیگه اطلاق عالم بر الله چیه؟ مجازه. چجوری وارد میشه؟ اول عالم دیگه بذارید نگم اونجوری. اول عالم رو برای ما معنا میکنه مستشکل، میگه عالم یعنی ذاتی که مغایر با علمه و علم قائم بهشه، یعنی هستی علم به اونه، تحقق علم به اونه. خب بعد مستشکل میگه که بابا مردم الله رو مصداق ایجور ذاتی نمیدونن که بیان بگن الله هم ذاتی است که مغایر با علمه و علم قائم به اونه. چرا عرف الله رو مصداق ایجور ذاتی نمیدونه؟ چون تو الله تبارک و تعالی قیام علم به الله تبارک و تعالی چه نوع قیامیه؟ قیام عینی، یعنی علم قائم به الله است به طوری که الله عین علمه، و این قیام عینی برای عرف مخفیه، از امور مخفیه است. یعنی یه امر سنگینیه عرف، یه امر مشکلیه براشون، نمیفهمن عرف. چون چرا؟ چون موقعی که میره پیش مرد قیام، پیش مرد کوچه، مردم کوچه و بازار، میگه قیام این به اون، از این کلمه قیام این به اون چند تا چیز میفهمه؟ دو چیز. میگه دو چیزن در خارج، یکیش قائم به اونه. متوجه هستی؟ حالا مستشکل میاد میگه که بابا اگر این کلمه الله عالمون رو بدی دست مردم، مردم الله را فرد ایجور ذاتی نمیدونن که بگن یکی از افراد اون ذات. کدوم ذات؟ کدوم ذات؟ ذاتی که مبدع با او مغایره و مبدع قائم به اونه. متوجه هستی؟ میگه اگر این الله عالمون را بدی دست عرف، میگه بابا الله مصداق ایجور ذاتی نیست، یعنی ایجور نیست که یکی از افراد این ایجور ذاتی الله باشه. چرا عرف الله را مصداق و فرد این ذات نمیدونه؟ بفرمایید. چون در الله تبارک و تعالی قیام علم به الله چه نوع قیامیه؟ قیام عینی، و عرف قیام عینی رو نمیفهمه چون امر دقیقیه. چون موقعی که به عرف میگی آقا این امر خارجی قائم به اون امر خارجیه، اثنینیت میفهمه یا وحدت؟ اثنینیت. پس در مثال الله عالمون، اگر شما الله عالمون رو بدی دست عرف، عرف اینو نمیفهمه که الله مصداق این جور ذاتیه. چه جور ذاتی؟ ذاتی که بفرمایید مغایر با علمه و علم قائم بونه. یعنی عرف میگه نه، الله مصداق ایجور ذاتی نیست. میدونی چرا عرف اینو نمیفهمه؟ چون در الله قیام علم به الله قیام عینیه، و قیام عینی سخت، دقیق، مشکل، فلسفیه. عرف نمیفهمه، لذا میگه آقا الله مصداق ایجور عینی نیست، به خاطر که الله نمیفهمه اینو رو، میگه مصداق ایجور چیزی نیست. لذا اطلاق عالم بر الله را اطلاق چی میگیریم؟ مجازی. انشالله گرفتید؟ تمام. صاحب کفای جوابش اینه. خیلی تکرار کردم برای که بفهمید نحوه بیانو، چون صاحب کفای با این مبحث وارد یه بحث خیلی عمیق میشه که حقیقتا میشه یه رساله 200 صفحه دربارش نوشت که آیا عرف مرجع در تعیین مفاهیم یا در تعیین مصادیق هم هست. صاحب کفای یک کلمه جواب میده، جواب اشکال، میگه عرف مرجع در تعیین مفاهیم است نه مصادیق. و سلام، اینو توضیح بدین. عرف مرجع در تعیین مفاهیم است نه مصادیق یعنی چی؟ یعنی اگر شما تو معنی یک کلمه گیر کردید، این کلمه رو میدید دست عرف، میگه آقایون عرف شما معنی کلمه رو چی میدونید؟ دیگه معنی که کرد دیگه ازش خداحافظی بکن، اگر داره حرفم میزنه دیگه شما توجه نکن، دیگه اونی که مربوط به عرف گفت بود گفت، شما خداحافظی بکن، هر کی هم داره حرف میزنه بذار حرف بزنه برای خودش. یکی از اساتید میگفت، من مختصر میگفتم، دو تا شاگرد داشتم، یکی از شاگردان من یکی از بزرگان بود، بزرگان همه شما ایشونو میشناسید، هم استاد هم بزرگه. میگو من خیلی درس رو طول میدادم، هر درسی 2 ساعت، 2 ساعت و 3 ساعت طول میدادم. میگو یه درسی میگفتم 2 ساعتش گفتن هیچیشو خیلی خسته شد، میگو آقا من برن یکم آب بخورم و بیام. میگو این رفت. میگو دومی گفت که حاج آقا مثل که اون نیامد، من برن دنبالش. این کجا رفت؟ میگفتن خب برو دنبالش، ولی حالا من یکم خسته شدم میام بیرون. میگو دیدم داره میره، داره اصلا راه رو کج میره غیر از اون راهی که اولی رفته. میگو من صداش زدم که بیا. میگو اصلا توجهی نمیکرد به من، متوجه هستی؟ میگو پشتش کرده بود به من و قدم قدم زنان میره. میگو هر چی صدا میزنه که بیا، اون دیگه نیست، اون دیگه من میدونه از اینجا از یه راه دیگه رفته نمیاد. میگو اصلا توجه نکرد که از در مدرسه خارج شد و رفت، متوجه هستی؟ حالا عرف مرجع در تعیین مفاهیمه. یعنی شما موقعی که تو یک شما کلمه عالم چه مثال مطلب رو مثال اصولی بیاد بکنم، شما معنی کلمه عالم رو نمیدونید، میره سراغ عرف، میگه آقا اون عرف معنی عالم چیه؟ میگه آقا معنی عالم اینه، ذاتی که مغایر با مبدع عالمون هست، ذاتی که مغایر با علم و علم قائم به اونه. دیگه نمیخواد توضیحاتشو بشنوی که ادامه بده که ولی من الله را مستاق جرزاتی نمیدونم. تو کسی نیستی که الله را مستاق جرزاتی بدانی یا ندانی. صاحب کفای میگه عرف مرجع در تعیین مفاهیم نه در تعیین مصادیق. لذا ما درباره معنای عالمون میریم سراغ عرف، میگه آقایون عرف، عرف عرب، عالمون را چی میگیرید شما؟ میگه عالم معنیش اینه، این ذاتی که مغایر با علم و علم قائم به اونه. تمام شد دیگه. عرف بیاد بگه الله مستاق اینجور ذاتی است یا مستاق اونجور ذاتی نیست، صاحب کفای میگه قابل گوش دادن نیست، ولی امام میگه قابل گوش دادن هست، حالا حرفشون دقیق نیست. متوجه هستید؟ از صاحبی که باید به مستشکل میگه عرف الله رو مستاق اینجور ذاتی بناند یا مستاق اینجور ذاتی نداند مؤثر در بحث ما نیست. مهم اینه که عرف کلمه عالم رو برای ما معنا بکنه، بگه عالم یعنی ذاتی که مغایر با علمه و علم قائم به اونه. و وقت ما میگیم با دقت فلسفی اثبات میکنیم که الله مغایر با علمه. چنون مغایرتی؟ مفهومی. و علم قائم به الله هست، ما تو چنون قیامی؟ قیام عینی، یا بفرمایید قیام انتزاعی مشو. این 10-12 خط تو بخونید تا برسیم به نظریه چندم دوم. اگرم میخواید نظریه دوم رو براتون بگم بخونید.
همین قرآن که میگید ذاتی که مغایره با علمه،
خود مفهومن
میگه
یعنی که مفهومن، اصلا ارکار به مصداق نداره. عرض میکنم این یه بحث خیلی بزرگیه، اصلا میشه یه رساله دربارش نوشت. و اگر کسی هم حالا رساله میخواد بگیره انصافا این بحث رو انتخاب بکنه، خیلی بحث قشنگیه. مرجع بودن عرف، بله مرجعیت عرف، تو چی مرجعه؟ یه خیلی بحث خوبیه، علما کم روش مانور رفتن، ولی خیلی از مسائل کاربردی علم اصول کم گفتن. مثلا مرحوم حکیم در عرض یک خط، مثلا در حاشیه شمار کفایی یک خط، باید جاهای مختلف بگردید تحقیق بررسی بکنید، شاید از 200 صفحه بیشتر بشه. و عدم و این عدم و جواب اون اشکال است. اشکال چی بود؟ یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه بابا مردم الله خداوند را مصداق ایجور ذاتی نمیدونن. اگه گفتی چه جور ذاتی؟ ذاتی که مغایر با مبدأ و مبدأ قائم دونه. چرا عرف الله را مصداق ایجور ذاتی نمیدونه؟ چرا؟ به خاطری که قیام عینی برای عرف قابل ملموس نیست، ملموس نیست، قابل لمس نیست. حالا صاحبی که پای جواب میده، میگه بعد این کلام صاحب، حالا بعدن آدرس بده، بعدم و اطلاع العرفه، عبارت یکم حواستون جمع باشه، و مطلع نشدن عرف، عرف مطلع نمیشه بر چی؟ الا مثل هازت تلبسه، مطلع نشدن عرف بر مثل این تلبس. بالای حاضر تلبس خط بکشید، بنویسید قیام عینی. چون موقعی که شما قیام رو میدی دست عرف، عرف اثنینیت رو میفهمه، میگه پای دو چیز در میونه در خارج، و وقتی یکش قائمه به دیگریست. و مطلع نشدن عرف چقدر امروز راحتیم، سر صدا نیست، چقدر راحت. و عدم اطلاع العرف و مطلع نشدن عرف، عرف مطلع نمیشه، یعنی عرف نمیفهمه. الا مثل هازت تلبس، بر مثل این تلبس، هازت تلبس چی نوشتی؟ قیام عینی. من الامور الخفیت، این من الامور الخفیت حال برای هازت تلبس، این من الامور الخفیت حال است برای هازت تلبس، در حالی که این تلبس از امور خفیه است. امور خفیه برای عرف در حالی که این تلبس از امور خفیه است، جواب عدم اومد. عرف قیام عینی رو نمیفهمه، چون قیام عینی پای اتحاد در میونه، عرف قیام اثنینیتی رو میفهمه. اگه کلمه قیام رو بدی به عرف، این قیام میگه یعنی دو چیز در خارجن که غیر از همن، وقت یکیش قائم به دیگریه. من الامور الخفیته، این حال است برای حاضر تلبس، در حالی که این قیام عینی از امور خفیه برای عرف است. حالا خبر عدم اومد، عدم و مبتدا لایزر رو خبرشه، و مطلع نشدن عرف لایزر رو به صدقها علیه تعالی علا نحو الحقیقت. گفتم هدف مستشکل اینه که میخواد بگه اطلاق عالم بر الله اطلاق حقیقی نیست. صاحب کفایه میگه این مطلع نشدن عرف مضر به اطلاق حقیقی نیست، یعنی اطلاق عالم بر الله اطلاق چیه؟ حقیقیه. لا یزر رو ضرر نمیزند، اون عدم اطلاع به چی ضرر نمیزنه؟ به صدقها علیه تعالی علی نحو الحقیقت، به صدق این صفات علیه بر خداوند تبارک و تعالی به نحو حقیقت، یعنی این صفات صادقن بر خدا به نحو حقیقت، و اون مطلع نشدن عرف مضر به صدق حقیقی نیست. به صدق صفات بر خداوند تبارک و تعالی به نحو چی؟ حقیقت. نقطه بذارید. اذا کان لا، اذا کان چی میخواد بگه؟ میگه بابا ما میگیم کلمه عالمون اطلاقش بر الله اطلاق حقیقیه اگر یه معنای قابل اطلاقی داشته باشه. و کلمه عالمون معنای قابل اطلاق داره یا نداره؟ داره. مگه معنیش چیه؟ عالمون یعنی ذاتی که مغایر با علم، علم قائم به اونه. این دقیقا صادق بر الله هست. الله منتها دقیقا صادقه فلسفتا، متوجه هستید؟ اصولا الله هم ذاتی است که مغایر با علمه و علم قائم به اونه. این اذاکانه همینو میخواد بگه. میخواد بگه اگر ما میگه اطلاق عالمون بر الله اطلاق حقیقیه، این در صورت است که عالمون یک معنای قابل اطلاقی داشته باشه که دارد، که دارد. اذا کان لها مفهومون صادقون علیه تعالی حقیقتا، که دارد. زمانی که بوده باشد برای اون صفات، یعنی عالمون، زمانی که بوده باشد برای اون صفات یک معنایی، مفهوم یعنی معنا. هاشم العبدالله یادتونه مفهوم و معنا و مدلول یه چیز فرقشون اعتباری. میگه هاشم العبدالله رو نخوندم. خب نخوندی؟ اول بحث مفهوم تو اصول یادته، مرحوم مظفر میگه مفهوم و مدلول و معنا یه چیزه. حالا این کلمات قلم به سلمه شما رو اذیت نکنه. مفهوم یعنی معنی. زمانی که بوده باشد برای اون صفات معنایی که صدق می کند بر الله تبارک و تعالی، صدق می کند به نحو حقیقت. حالا ولو به تأمل، این بالای ولو بنویسید، اگرچه این صدق، بالای ولو بنویسید، اگرچه این صدق به تأملن، تأمل یعنی با دقت کردن باشد. و تأملن، تأمل یعنی چی؟ یعنی تحلیل، تحلیل. اگرچه این صدق با دقت کردن و تأمل و تحلیلی باشد، من العقل، از ناحیه عقل، یعنی شما برای عالم یه معنایی ولو عقلی پیدا بکن که صدق بکنه بر چی؟ الله. ما برای کلمه عالم میریم پیش عرف، میگه آقایون عرف معنی عالمو چی میدونید؟ میگه معنی عالم من این میدونم، ذاتی که مغایر با علمه و علم قائم به اونه. این معنی رو میدیم به دستگاه عقل، عقل میگه این حقیقتا صادق بر الله است، چون الله ذاتی است که مغایر با علمه و علم قائم به اونه. اذا کان لها مفهوم صادق علیه تعالی حقیقتا ولو به تأمل و تأمل جناس این من العقل. تمام. ول عرف، این ول عرف علت است برای لایزر، علت است برای عدم المضریت. چرا مضر نیست؟ میگه ول عرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم. عرف داری مباحثه میکنی؟ والعرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم، عرف می باشد مرجع در مشخص کردن معانی. آقای عرف عالم یعنی چی؟ یعنی این، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اون مفاهیم، که حالا آیا این معنا مصداقش این، آقا مصداق این معنی هست یا نه، دیگه ربطی به عرف نداره. نه در تطبیق اون مفاهیم بر مصادیق اون مفاهیم. تمام شد. برای رفقا درس رو از دوباره تکرار بکنیم و بالجمله و خلاصه، خلاصه من براتون بگم که این کلمه عالم به همون معنایی که اطلاق بر غیر الله میشه، به همون معنام اطلاق بر چی میشه؟ الله. و بالجمله خلاصه، یکون مثل العالم و العادل و غیره ما، خوب لذت ببرید از اصول، مخصوصاً از کفایه. می باشد مثل عالم و عادل و غیر عالم و عادل. غیر عالم و عادل مثل چی؟ مثل حی، مثل قادر، از صفات ذات. می باشد مثل عالم و عادل و غیر عالم و عادل، ایمن بیان غیره. من از صفات الجاریت علیه تعالی و علا غیرهی، از صفاتی که حمل می شود بر خداوند تبارک و تعالی و بر غیر خدا، و بر غیر خدا هم حمل میشه. شما میتونید بگید الله حیون، زیدون حیون، جاریت. این کلمه جاریتن خبر است برای یکونو. یکونو رو پیدا بکنید. یکونو مثل عالم و عادل و غیره ما، از صفاتی که حمل میشود بر خدا و بر غیر خدا، جاریتن علیه ما. کتابتون درست هست یا نیست؟ جاریتن علیه ما، کتابی که داره علیه ها دقیق نیست. می باشد مثل عالم و عادل و غیر عالم و عادل. غیر عالم و عادل یعنی اون صفات که هم حمل بر خدا میشه هم حمل بر غیر خدا میشه، مثل حی. می باشد مثل این عالم و عادل امثالش، جاریتن علیه ما به مفهوم واحد و معنن فاردن، حمل می شود این صفات علیه ما. علیه ما یعنی خدا و غیر خدا. حمل می شود بر خدا و غیر خدا به مفهوم واحد با یک معنا، یعنی یه معنی دارن. ای واو در و معنن واو تفسیره، و معنن فارد. فارد یعنی فرد، فرد یعنی یک، یعنی باز یک معنا، با یک معنا حمل میشن. تمام شد. و این اختلافا رفقا یه لحظه با من باشید. خب حالا این کلمه عالمون به همون معنایی که حمل بر زید میشه به همون معنا حمل بر الله میشه، ولی تو نحوه قیام شما هم دیگه اختلاف دارن. در زیدون عالمون قیام علم به زید چه جور قیامیه؟ عینیه یا غیر عینیه؟ خدا خیرتون، عینیه، غیر عینیه. ولی در الله تبارک و تعالی چیه؟ عینیه. به خاطر که زید با علم در عالم خارج که هر دو موجود نمیشن به یک وجود، که اون اتحاد عالم و معلوم و علم هم یه چیز دیگه است، عاقل و معقول و عقل هم یه چیز دیگه است. ولی در الله تبارک و تعالی این الله و علم هر دو موجود نشن به یک وجود، یعنی یک وجودی در عالم خارج از ذهن ما هست که اون موجود هم الله هم علم الله است. حالا عبارت همینو میخواد بگه. و ان اختلفا، اگرچه مختلف می باشن الله و غیر الله، ضمیر رو بزن، اگرچه مختلف می باشد الله و غیر الله، در چی مختلفن؟ فی ما یعتبر و فی الجر، در چیزی که شرط می باشد در حمل. جر یعنی هم، در اون چیزی که شرط حمله الله و غیر الله مختلفن. حالا اون ما یعتبر و فی الجر چی چیه که الله و غیر الله توش مختلفن؟ من الاتحاد، از اتحاد. این من بیان ما یعتبر من. آقا این من اتحاد یعنی ارتباط ها، یعنی قیام ها. این معنی اتحاد این همانی نیستا، متوجه هستید؟ این اتحاد یعنی ارتباط، خط فاصله یعنی قیام. چون در حمل مشتق بر ذات قیام مبدا به ذات شرطه، ولی قیام مبدا به ذات در الله یه جوره، در غیر الله یه جوره دیگه است. من الاتحاد، این من بیان ما میکنه، من الاتحاد، ولی اتحاد یعنی ارتباط، خط فاصله قیام. و کیفیت تلبس، این کلمه یه کیفیت تلبس عطف است بر ما یعتبر، عطف است بر ما یعتبر. اون و ان اختلفا فی را بیارید روش، اگر چه مختلف می باشد الله و غیر الله در نحوه تلبس. تلبس یعنی چی؟ قیام، ارتباط. در کیفیت و نحوه قیام به مبدا، مگه چه فرق این دوتا با هم دیگه دارن الله و غیر الله؟ حیث و حیث تعلیلیه، حیث و انهو، انهو رو بزنه به تلبس. تلبس عرض کردم یعنی چی؟ ارتباط، خط فاصله قیام. حیث و انهو، چون تلبس به نحو العینیت فیه تعالی، به نحو عینیت است در خداوند تبارک و تعالی، و به نحو الحلول او صدور. این نمیخواد بگه علم یا به نحو حلول یا صدور، مثال منه، میخواد بگه قوام مبدا در غیر الله یا حلولیه یا صدوریه یا چیزای دیگه است. و به نحو حلول است مثل زیدون مریضون، یا صدور است مثل زیدون زارون، فی غیرهی در غیر الله. مطلب تمام شد. ضمیر غیری مقرب الله.
داخل الله
نه،
ارفی ترجمه کنه
عرف اینو نمیفهمه. نه چه فایده میکنه در چی؟ اصلا شما کلمه الله موقع که به کار میبری اصلا صحبت از عرف نباید پیش بکشی.
لازم
عالم یعنی ذاتی که علم مغایر با اون مبدا قائم بونه، معنی عالمی. حالا وجه نظریه دوم، نظریه صاحب فصول، حواستون جمع باشه. قبلا براتون گفتم نظریه دوم نظریه صاحب فصوله. صاحب فصول میگه این صفات هنگام حمله بر غیر الله یک معنایی دارن که موقعی که این صفات حمله بر الله میشن از اون معنی نقل پیدا کردند، یعنی یه معنی دیگه پیدا میکنه، فقط نقل، ثابت از تجوز و مجازیت نیست. روشن شد آقا جان یا نه؟ یعنی این صفات، این دسته منو داشته باشی، این صفات موقعی که حمله بر غیر الله میشه یه معنی داره، این صفات موقعی که حمله بر الله میشه از اون معنی که قبلا داشته نقل پیدا میکنه به یک معنی دیگه. چجور؟ این صفات موقعی که حمله بر غیر الله میشه معنیش اینه، زیدون عالمون، عالم یعنی ذاتی که مغایر با علم است و علم قائم به اوست، مغایر با علم است و علم قائم به اوست. ولی موقعی که عالمون حمله بر الله میشه معنی چیه؟ عالمون یعنی عالمون یعنی ذاتی که متحد با علمه. موقعی که حمله بر غیر الله میشه معنی ذاتی که مغایر با علمه. ولی موقعی که حمله بر الله میشه از اون معنی نقل پیدا کرده به یک معنی دیگه. این نقل، نقل اصولی هستا، نه منقول اصولی، منقول خاصه. نقل پیدا کرده به یک معنی دیگه. معنی دیگه چیه؟ معنی دیگه اینه الله عالم، عالم یعنی ذاتی که بفرمایید متحد با علمه، بر ذاتی که متحد با علمه. پس این کلمه عالم هنگامی که حمله بر الله میشه از اون معنی که داشته، اون معنی چی بود؟ ذاتی که مغایر با علم، نقل پیدا کرده. صاحب کفای میگه این کلامش باطله. چرا کلامش باطله؟ ما تو جزبه ها نوشتیم، بعد از اینکه جواب صاحب کفای رو نوشتیم، نوشتیم فتح عمل، یعنی رد صاحب کفای هم باطله. صاحب کفای یه جواب خیلی راحت میداد، میتونست بده. حالا رد صاحب کفای چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا این، صغرا اینه، اگر این صفات، یکم صغرا طولانیه، اگر این صفات هنگام حمله بر الله همون معنایی که هنگام حمله بر غیر الله دارند نداشته باشند، لازمه اش این است که این صفات هنگام حمله بر الله یک سلسله الفاظ بی معنا باشند. طولانی شد نشد؟ حالا غیر منظم شیه صغرا. نگاه کنید، صاحب کفای میگه کلمه عالمون حمل شده بر الله، اگر این عالمون که حمل بر الله شده همون معنایی که هنگام حمل بر غیر الله داره، اگر اون معنی رو نداشته باشه، لازمش نه که موقعی که شما الله عالمون رو حمل بر الله میکنی، این عالمون یه لفظ بیمعنی باشه، لقلقه زبان. الله عالمون یعنی این عالمون فقط من زبونم تکون میدم، هیچ معنی نداره. لازمش اینه، صاحب کفای داره میگه ها، میگه اگر کلم صغرا رو دارم میگم، میگه اگر کلمه عالمون هنگامی که حمله بر الله میشه همون معنی را نداشته باشه، همون معنی یعنی چی؟
مغایر.
نه بگید همون معنی که هنگام حمله بر غیر الله داره، اگر عالمون هنگام حمله بر الله همون معنی را نداشته باشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که عالمون هنگام حمله بر الله چی باشه؟ یه حالا من توضیح ندادم ها، یه سلسله الفاظ بی معنا باشه، ساکنون یه لقلقه زبان باشه. مثلا یه نفر این زبان شاید تکون پکون میده، این عالمون هنگامی که حمله بر الله میکنه فقط زبان تکون پکون میده، همین، معنی نداشته باشه. ول لازم و باطل، حالا چجورش میگم خیلی توضیح داره. ول لازم و باطل، لازم باطله، لازم چی بود که باطله؟ الفاظ بی معناش. ول ملزوم و مثلو، ملزوم چیه که باطله؟ معنای عالمون غیر از اون معناش، اینم باطله. حالا شما از من توضیح چی میخوای؟ صغرا. توضیح صغرا اینه، این کلمه عالمون هنگام حمله بر الله سه صورت داره. ما تو جزبانش فتعمل، این فتعمل اشاره به این داره که نه سه صورت نداره، چهار صورت داره. صاحب کفایه توضیح میده صغرا را، میگه این کلمه عالمون هنگام حمله بر الله چند صورت داره؟ سه صورت. حواستون جمع باشه، صورت یک، صورت یک اینه که همو معنی را داشته باشه. همو معنی یعنی چی؟
زید عالمون،
نگید، بگو همون معنی که انگام عمل بر غیر الله داره. این صورت اول. این صورتی. صورت دوم اینه که عالمون معنی مقابل اونو داشته باشه. معنی مقابل، نعوذ بالله، عالم یعنی چی؟
جاهل.
معنی مقابلش، این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که عالمون هنگام حمل بر الله هیچ معنی نداشته باشه. این سه صورت. خب حالا اگر کلمه عالمون معنی مقابلش داشته باشه، این که باطله، چون شما دارید میخوایی بگه الله عالمون، نعوذ بالله بگن، یعنی میخواد بگه آقا الله جاهلون، میخوایی بگه الله حیون، یعنی بگن آقا داره میگه الله میتون، ای که نداره. پس میمونه دو احتمال. دو احتمال چی باشه؟ همون باشه یا هیچ معنی نداشته باشه. خب حالا اگر شما بگه همون نیست، اگر بگه همون نیست، پس لازمش اینه که بشه یک سلسله الفاظی چی؟ بیمار. اگر هم بگه همونه، خب ما این پیشونی دم میبوسیم، این خدا رحمتت بکنه آی صاحب پسو، ما دایما همینه. روشن شد چی شد؟ این کلمه عالمون ثابت با میگه سه صورت داره. یه صورت اولش که همون معنی را داشته باشه، یک معنای مقابل اون معنی را داشته باشه، عالم یعنی جاهل، حی یعنی میت، قادر یعنی عاجز، یا یعنی اینکه اصلا یه لفظی باشه اصلا مهمل، اصلا معنی نداره. مقابلش که نمیتونه باشه، کفره، میمونه یک و سه، یا همو باشه یا معنی نداشته باشه. خب اگر همو نباشه، پس قطعا میفته تو قسمتی که مهمل باشه. پس شما یه باید بگید همونه، یه باید بگید الفاظ بیمعنیه. حتما نمیگه الفاظ بیمعنیه، پس باید بگید همونه. با هاشم معروف میشیم مراجعه که این اشکال صاحب کفای وارد نیست. صاحب کفای خیلی راحت میتونه جواب بده، خیلی راحت. نقل برخلاف اصل احتیاج به دلیل داره و دلیل منتفیه. حالا به تو عبارت معنی چهارمش تو زنم صورت سوم، نه معناها، چون کلمه ی عالم مشترک لفظی نیست. صورت چهارمش تلا پاپای نتیجه است. تلا وجه، آقا برای این کفایه یه نیم ساعت باید مطالعه کنه دیگه، بیشتر نه. قبلا هم تذکر دادم باید تلاش بکنید روی این مطالب فکر بکنید، روی صحت و سقم مطالب، حداقل تا درس خارج، حداقل باید نظریه یکی از اعلام تو دستتون بیاد، حداقل یا ناینی یا آغازی یا مرحوم اسمانی یا امام. متوجه هستید؟ البته میرسید، میرسید به دو نظریه هم، میرسید به دو نظریه هم، یه هم مباحثه یه نظریه، یه هم مباحثه نظریه دیگه. بعد تو مباحثه میگه اینا رو یادداشت کن برای خودتون که تو درس خارج یه وقت نذارید رو اونها. متوجه هستید؟ چون شما الان دارید وقت میذارید برای فهمیدن، درس خارج اگه بخوای وقت بذاری برای فهمیدن، پس کی وقت داری فکر بکن رو مطالب که میخوای به اجتهاد برسی؟ اجتهاد که با صرف فهمیدن که انسان نمیرسه به اجتهاد، که انسان اول باید انسان بفهمه، بعد رو مطالب فکر خودش به یه نتیجه خودش برسه. مخلدن که نمیخوایم باشیم، هر چی که دیگران گفتن گیر کردیم اینو سراغ دیگران، بعد خودمون بهش برسیم. وقتم که داریم، من نمیدونم چقدر امروز وقت زیاد آوردیم. فلا وجه لمل از جهت روانی، نه که راحتی، فلا وجه لمل تزم بهی فل فصول، پاپای نتیجه است. پس نیست وجهی برای چیزی که ملتزم شده است، ضمیر التزمه رو بزن به صاحب فصول، برای چیزی که ملتزم شده است صاحب فصول به اون چیز در کتاب فصول. حالا اون چیزی که صاحب فصول بهش ملتزم شده چیه؟ نه، اگه یادتون باشه قبلا صاحب کفایی میگفت که صاحب فصول قائل به تجوز شده و نقل. من گفتم که صاحب فصول صفحه 62 فقط نقله، لذا اینجا فقط نقل رو میگه و همین هم درسته. اصلا شما صفحه 62 فصول رو نگاه بکنید، یک کلمه شما از تجوز نمیبینید. این من بیان ما میکنه. اون چیزی که صاحب فصول بهش ملتزم شده چیه؟ اینه من نقل صفات الجاریت علیه تعالی اماهی علیها من المعنا، از نقل پیدا کردن صفات. کدوم صفات؟ صفاتی که حمل می شود علیه بر خداوند تبارک و تعالی. نقل پیدا کرده این صفات که حمل بر خدا میشه، از چی نقل پیدا کرده؟ از اون معنایی که هنگام حمل بر غیر الله داره. اما این اما متعلق به نقل، نقل پیدا کرده از صفاتی که حمل می شود بر الله، نقل پیدا کرده از چی؟ اما هیه، از چیزی که هیه، یه رو بزن به صفات، از چیزی که صفات روی اون چیز بوده اند. ضمیر علیها میخوره به ما. حالا منظور از ما چیه؟ من المعنا، ایما یعنی معنا، نقل پیدا کرده از صفاتی که حمل میشود بر الله، اما از اون معنا. کدوم معنا؟ معنایی که این صفات داشتن هنگام حمل بر چی؟ غیر الله. اما هیه ضمیر یه میخوره به صفات، علیها میخوره به ما، من المعنا در بیان ما میکنه، میخواد بگه این صفات هنگام حمل بر الله از اون معنایی که داشتن نقل پیدا کردن، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. میگه وجهی برای کلامش نیست. کیفه، همین که میگفت وجهی نیست کافی بود، چون نقل برخلاف اصل اصل، عدم نقل احتیاج به دلیل داره، دلیل منتفیه. منتها با کیفه دیگه، کیفه، کیفه رو بنویسید، چگونه کلام فصول وجه دارد؟ کیفه، چگونه کلام فصول وجه دارد؟ و حال آنکه، و حال آنکه اگر ما بگیم این صفات هنگام حمل بر الله یک معنی دیگری داره، لازمش اینه که این صفات هنگام حمل بر الله لقلقه چی باشه؟ زبان. و لازم و باطل فل ملزوم و مثلو. ولو کانت، ضمیر کانت رو بزنیم به صفات، این یک کلمه، همین یک حواس اون جمع باشه، اگر بوده باشد این صفات به غیر معانی حل عامته، بالای عامه بنویسید معروفه، اگر بوده باشد این صفات به غیر اون معانی معروفشون، معانی معروفشون رفقا چیه؟ همون معنایی که هنگام حمل بر غیر الله دارند. متوجه شدید؟ این ضمیر معانی ها میخوره به صفات. از دوباره ترجمه میکنن، اگر باشد اون صفات به غیر اون معانی معروفشون جاریتن علیه، خبرت برای کانت، اگر این صفات با غیر اون معانی معروفه حمل بشود بر الله، ضمیر علیه مخور به الله، اگر اون صفات با غیر اون معانی معروفه حمل بشود بر الله تبارک و تعالی، کانت، جواب لوه، کانت این صفات صرف لقلقت لسان، صرف حرکت دادن زبان. یعنی کلمه عالمون که دارید میگید فقط زمون تو دارید تکون میدی، لفظ بیمعناست. می باشد این صفات صرف حرکت دادن زبان. کتابتو چی داره؟ و الفاظ زن یا الفاظ زن؟ زن، زن، الفاظان دقیق نیست، عطفش بر لقلقه، اون الفشو خط بزنید. و الفاظ زن می باشد این صفات صرف الفاظ زن بلا معنن، بدون معنا میشه الفاظ بدون معنا. حالا چرا میشه الفاظ بدون معنا؟ این صغرا، ما خیلی صغرا رو توضیح میدیم، میگه چون این صفات هنگام حمل بر الله سه صورت دارن، یا همون معنی را دارن، یا مقابلش رو دارن، یا اصلا معنی ندارن. پس اگر خب مقابلش که ندارن، پس اگر همون معنی ندارن، پس اصلا معنی ندارن، میشه لقلقه زبان. فإن فای سببیت، این کلمه غیر، آقا دقت بکنید اینجا عبارت ها بده، کتابتون باید عبارت منو داشته باشه. فإن غیر تلک المفاهیم العامه الجاریه علی غیره تعالی، غیر مفهوم من، همه کتابا همینه، یعنی هیچ کتابی دوتا غیر نداره. عجیبه، باید این نسخه بدلها رو ما مطرح نکنیم. ده این نسخه بدلی برای تو مطرح نکردم، یادتونه چی بود؟ نه نه، حال، حال خامس ها ان المراد بالحال هوه، بعضی از نسخه حال و نسبت هوه، حال و طلب است. بعضی از نسخه ما تو تعلیقه جزوه ها نوشتیم که هر دو باشه هیچ فرقی نداره، جزوه که آقا دستتونه نسبت به اون الحال، جزوه بعدی. حالا این کلمه غیر اسم است برای انه، او غیر و مفهومن پیدا بکنه خبر است برای انه، پیدا کردی؟ اجور میشه به سبب این که غیر اون معانی معروفه که حمل می شود اون معانی بر غیر خدا تبارک و تعالی، این الجاریت صفت است برای مفاهیم. این کلمه غیر رو فعلا بذارید کنار، غیر رو فعلا بذارید کنار، اون معانی معروفه‌ای که حمل می شود بر غیر خدا تبارک و تعالی، حالا صاحب کفایه میگه که غیر اون معانی غیر مفهومه، مفهوم نیست برای ما، یعنی ما نمیفهمیم. یعنی موقعی که کلمه عالمون حمله بر الله میشه دقیقا همون معنی رو میفهمیم، غیر او نمیفهمیم. انشالله روشن شد. غیر مفهومه، ولی غیر مفهوم نیست برای ما، مفهوم نیست برای ما، بابش تفسیره. بلا معلومه، معلوم نیست برای ما. غیر مفهوم ولا معلوم الا به ما یقابلها، مگر به چیزی که مقابل اون مفاهیم عامه است. یعنی میخواد بگه کلمه عالمون اگر بخواید بگید معنی داره، یا معنیش همونه یا معنیش مقابل اونه. متوجه هستید؟ غیر این دیگه نیست. اگر بخواید بگید معنی داره، اگر بخواید بگید معنی نداره، میشه لقلقه یه چی؟ لسان. فإنه غیر اون معانی معروفه مفهوم نیست برای ما، معلوم نیست برای ما، مگر معنایی که مقابل اون، ای به ما یعنی معانی، مگر اون معنایی که مقابل اون مفاهیم عامه. یعنی میخواد بگیم اینجا پای دوتا معنی در میونه، یا همو یا چی؟ یا مقابلش. مقابلش که مردوده، بعد میمونه همو. اگه شما همو رو قبول نداری، بعد میشه لقلقه یه چی؟ زبان. الا به ما یعنی معانی، مگر به اون معانی که یقابلها، اینها رو بزنید به مفاهیم عامه. مثال بزنید. ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون، پس در امثال موردی که میگوییم ما انه تعالی عالمون، چرا گفته مثل شما؟ گفت الله حی. زمانی که میگوییم ان تبارک و تعالی عالمون، ان خدا عالم است، اما ان نعنی انه، یا این است که قصد میکنیم ما انه، این که خدا، الله عالمون یعنی ان خدا، من ینکشف لدیه شیء، انه ان خدا، من یعنی ذاتیست که کشف می شود، روشن می شود نزد اون ذات شیء. یا مراد از عالم اینه، عالم یعنی کسی که اشیا پیش او معلومه، یعنی علم داره. مثل شما که الان این ماضی بودن ضربه براتون ینکشف هست، براتون معلومه. اما ان نعنیه، یا این است که قسم میکنیم ما انهو، این که الله، من ذاتی است که ینکش و لدیه شی. اگه گفتی این من ینکش و لدیه شی معنیه چیه؟
عالمون.
یا اینه فهوه، هوه را بزنید، من ینکش و لدیه شی. اگر اینه فهوه، پس این من ینکش و لدیه شی ذات المعن العام، همون معنای معروف است. چون عالمون ذاتی که مبدا با اون مغایر مبدا قائم بونه، یعنی من ینکش و لدیه شی، منش همونه. ذالک المعنی الان، یا اینو میفهمی؟ او انه، این انه اتفاس بر انه که بعد از نعنیه، نعنی رو بیارید روش. یا مراد از عالمون رو ما اونو میفهمی، او انه، یا از عالمون اینو میفهمی که انه، ان الله مصداقون لما، بالای ما بنویسید معنا، خط فاصله بنویسید جاهل، او انه، یا مقصود اینه، یا ما اینو نعنی یعنی میفهمی که انه، ان خداوند مصداق است لما، برای معنایی که یقابل ذاک المعنا، مقابل است با اون معنا. ذاک المعنا یعنی چی؟ یعنی معنای معروفه، یعنی معنای معروفه. لما ما یعنی چی؟ گفتم بالا ما یعنی معنا، خط فاصله یعنی چی؟ جاهل. یا الله، موقعی که به ما میگن الله عالمون، ما اینو میفهمیم، یعنی نعوذ بالله الله مصداق جاهله، ان الله مصداق است برای معنی که مقابل با اون من. فتعالا ان ذالک، حالا صاحب کفای بازارگرمی میفرمایند، پس متعالی میباشد خدا ان ذالک. ذالک یعنی چی؟ نه ذالک یعنی آقا باید دقیق باشه، یعنی مصداق برای مقابل، مصداق برای مقابل. متعالی می باشد خدا، آقای صاحب فصول، متعالی می باشد خدا ان ذالک، از این مصداق برای مقابل. علوبن کبیرا، خیلی عالی بزرگی نیست. یا این قسم صورت سوم. و اما ان لا نعنی شیئا، یا این از قسم نمی کنی ما هیچ چیز را، یعنی مراد از عالم هیچی نیست. فتکونو، پس می باشد عالم کما قلناه، ضمیر قلناه رو بزنید به کون، همونطوری که گفتیم ما این بودن را، همون چیزی که گفتیم ما اون چیز را، اون بودن را، چی چیه؟ من کونها، از این که این صفات صرف لقلقته، صرف حرکت دادن زبان است، و کونا، و این که این صفات بلا من، بدون من است کمالا یخوه، همطور که مخفی نیست. بل عجب، تمام شد وقتم که داریم، حالا این اقربات ها صاف بشه. این بل عجب دقیقه، حواستون جمع باشه. ول عجب، اول زمائر رو برگردونیم بعد ببین چی میخواد بگه. ول عجب ترجمه تحت لفظی یعنی عجیب است از صاحب فصول. چرا عجیبه؟ چون صاحب فصول یه عبارتی داره، عبارتش اینه غیریهی. یه کلمه غیری، یه عبارتی داره تو این عبارت کلمه غیریهی هست. به جای کلمه غیری باید الله بنویسه، باید غیریهی حذف بشه، به جا چی باشه؟ الله باشه. عجیب بودنش اینه. حالا به تو عبارت، من تنها سوزی ندادم، ما فقط گفتن عجیب بودنش از کجا در میاد؟ صاحب فصول یه عبارتی داره، تو این عبارت یه کلمه غیریهی، عجیبه که کلمه غیری به کار برده، باید به جای کلمه غیری چی به کار میبرد؟ الله. فهمیدی چی شد؟ حالا به تو عبارت، و عجیب این است که انهو ان صاحب فصول جعل ذالک، قرار داده است ذالک، ذالک بنویسی، نقل صفات از معنای عرفی، نقل صفات از معنای عرفی، قرار داده از صاحب فصول این نقل صفات از معنای عرفی را. چه قرار داده اینو؟ علتن، علت گفته این نقل صفات از معنای عرفی علته. میدونی گفته علته برای چی؟ گفته همه که این صفات از معنی عرفی نقل پیدا کردن، این علت اینه که این صفات با معنای عرفی حمل بر غیر خدا نمیشه. باید میگفت حمل بر خدا نمیشه، نه اینکه حمل بر غیر خدا نمیشه. باید به جای کلمه غیری میگفت چی؟ خدا. فهمیدی چی شد؟ صاحب فصول گفته همه که این صفات از معنی عرفی نقل پیدا کردن، این همین علته که این صفات با معنای عرفی حمل بر غیر خدا نمیشه. باید میگفت حمل بر خدا نمیشه. روشن شد آقا؟ به جای کلمه غیری باید میگفت الله. نه نقل، نقل من اصلا کاری به معنا ندارم. شما میتونید یه جور دیگه معنا بکنید، ولی عجب از توش در نمیاد. عجب کجا میگن؟ زمانی که یه چیزی که بابا خیلی ملموسه انسانه، مثل که شما آقا یه ضربه، یک من یه اکله، یه عجیبه. آقا باید بگه ضربه، میگه اکله. حالا اینجوری که من توضیح دادم، البته این توضیح از من نیست، از مرو مشکینه، اینجوری که من توضیح دادم خوب روشن میشه که علت عجب بودن چیه. بل عجب انه، تعجب است ان صاحب فصول قرار داده است ذالک، ذالک یعنی چی؟ نقل استفاد از معنای عرفی. اومده این گفته این نقل علت است برای چی؟ لعدم صدقها، برای صدق نکردن این صفات. صدقها رو بزنید، این صفات، البته این صفات با معنای عرفی، منظور از اینها یعنی صفات با معنای عرفی، اینا رو بنویسید. شما میتونی عبارت یه جور دیگه معنا بکنی درست بشه، ولی ایجوری که ما درست کردیم عجب بودن خیلی ملموسه، خیلی عجیبه، ولی اون نحوه دیگه ممکنه کسی درش خطشه بکنه که نه این عجب نیست، تعجب نیست. لعدم صدقها، علت قرار داده برای صدق نکردنه. ها رو به کی زدی؟ صفات به معنای فی حق غیرهی، در حق غیر خدا. باید به جای غیری میگفت چی؟ الله. بزن اشکال نداره، درست میشه، ولی عجب نیست. خود من نوشتن قشنگ، گفتن دو تا توجیه داره، بعد آخرشن گفتن که توجیه اول عجب روشنه، ولی توجیه دوم عجب روشن نیست. فی حق غیرهی، در حق غیر خدا، باید به جای کلمه غیری چی میفرمود؟ الله. مطلب تمام. و هوه کما ترا، بابا موقع که صاحب کفایه اینقدر حرف میزنه میگه بل عجب و هوه کما ترا، این معلومش یه اشتباه خیلی چی میخواد بیان بکنه؟ فاحش. و هوه، این هوه رو بزنید، جعل، جعل، و این قرار دادن همون جوری که میبینی تو، همون جوری که میبینی تو، این خیلی چیه؟ خیلی عجیب. تمام شد. و به تأمل فیما، این نیم خط هم مهمه دیگه، الان تمامش میکنیم دیگه. و به تأمل فیما ذکرنا، و با دقت کردن در مطالبی که ذکر کردیم، ما مراد از ما ذکرنا، اینا رو بنویسید، یعنی و تحقیق. الان دو تا ما ذکرنا داشتیم که گفتم مراد از ما ذکرنا و تحقیقه، یادتون هست یا نیست؟ یادتون نیست؟ این ما صاحب کفایه و تحقیقی داشت، و تحقیق و انه و لاین بقی، این ما ذکرنا اینه و تحقیق. و با دقت کردن در این چیزی که ذکر کردیم ما، یعنی اگر کسی توی تحقیقات ما دقت بکنه، دو چیز براش روشن میشه. یک، ظهر الخلل فی مستدل من الجالمه، ظاهر میشد اختلال. اختلال در چی؟ در آنچه که استدلال شده برای دو طرف. آقا دو طرف، بعضی میگن قیام مبدأ به ذات لازم نیست، بعضی میگن قیام مبدأ به ذات لازم هست. این طرفین برای خودشون ادله آوردن. صاحب کفایی میگه اگر کسی توی تحقیقات ما دقت بکنه میفهمه که ادلهشون چیه، ناتمامه. ولو او کسانی که میگن قیام مبدأ به ذات لازمه، حرفشون حرف ماست، ولی ادلهشون چیه؟ ناتمام. البته تو کتاب فقط ادله کیه را آوردیم ما؟ کسانی که میگن لازم نیست. متوجه هستی؟ ظهر الخلل و المحاکمه بین الطرفین و ظاهر. این کلمه المحاکمه اطفس بر ما، اطفس بر ما در فیما. خلل رو بیارید روش، خلل رو بیارید روش. حالا نمی نویسید بعدم به حواشی مراجعه میکنه، حواشی شما رو گیج میکنه. ظاهر میشود اختلال در قضاوتی که بین طرفینه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ فتعمل جیدن، خوب دقت، فتعمل دقت بکن دیال کتاب هستن چجوری قضاوت. بعضی اومدن میدونی چجوری قضاوت کردن؟ گفتن ما اینجا دو گروه داریم، یه گروه میگه قیام مبدأ به ذات چیه؟ لازمه. یه عده گفتن قیام مبدأ به ذات لازم نیست. یه نفر شده قاضی، گفتن بابا من قاضی قضاوت میکنم. او کسی که میگن قیام مبدأ به ذات لازمه، اونجایی که صفات حمل بر خدا نشه. اونجایی که میگن قیام مبدأ به ذات لازم نیست، اونجایی که صفات حمل بر خدا بشه. میگه با این تحقیقات ما روشن شد که در هر دو قیام هست. فتعمل صلی الله علیه.